أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به امر سوم از مباحثی که خاتمه استصحاب جناب شیخ اعظم آوردن میرسیم. عملا از این امر سوم تا انتهای کتاب یه بحث حساب میشه عملا. حالا توضیحشو باید بریم جلوتر، متنو که بخونم توضیح میدم. یعنی عملا تا آخر کتاب، با اینکه خیلی زیاده، مثلا یه تقریبا 100 صفحه‌ای میشه، عملا همش ذیل همین امر ثالثه. یعنی امر ثالث خیلی امر عظیمیه. امر ثالث چیه؟ ظاهرش اینه که مثلا یکی دیگه از شروط استصحابه که بعضی از علما فرمودن و شیخ میخواد بگه آقا این یه شرط عمل به استصحاب نیست، این شکلگیری هویت استصحاب اینه، نه اینکه این یه شرط متأخری باشه که حالا استصحاب هست ببینیم این شرطو داره یا نه. کدوم شرطه؟ میگه آقا مگه استصحاب یقین سابق شک لاحق نبود؟ عملا تمرکزش رو این شک لاحقه. میگه آقا واقعا این شک باید باشه، اگه شکی نباشه که اصلا استصحابی نیست. خب یه چیز خیلی واضح یادم احساس کنه برای چی اینو داری میگی؟ برای یه نکته مهم داره میگه. میگه نگاه کن، کی اون شک لاحق هست که بتونیم استصحاب بکنیم؟ شک لاحق من یکی از ارکان نبود. کی این شک لاحق هست که بتونیم استصحاب بکنیم؟ وقتی که یقین به حالت لاحقه نداشته باشیم. اگه یقین داشته باشیم که هیچی دیگه شکی نیست و اصلا استصحابی هم نیست، درسته؟ اگه یقین داشته باشیم. اگه ظن داشته باشیم چی؟ به حالت لاحقه. ببین اگه یقین داشته باشیم که قطعا استصحاب نیست. اگه شک هم داشته باشیم، شک به معنای اخص کلمه، استصحاب قطعا هست. حالا این وسط اگه ظن داشته باشیم چی؟ آها، سوال اینه که اگه ظن غیر معتبره مثل شکه، که قبلا ایاتون باشه تو تنبیه آخر، تو تنبیه دوازدهمون همینو گفت. یادتونه تنبیه دوازدهم چی بود؟ تنبیه بله آخر عبارتش این بود که لا فرق فی احتمال خلاف حالت سابقه بین یکون مصابین له در بقایی و راجعن علی به امارت غیر معتبره، صفحه 285. تنبیه دوازده دقیقا همین بود که اگه زن غیر معتبر باشه بازم استصحاب هست، مثل شک باش برخورد میکنیم. همه سوال اینجا، همه بحث اینجا تو امر ساره سر چیه؟ زن معتبر. همه حالتها رو تا اینجا گفتیم دیگه، یقین که قطعا استصحاب نیست، شک که قطعا استصحاب هست، زن غیر معتبرم که تنبیه دوازده گفت مثل شک پس استصحاب هست. حالا زن معتبر باشه چی؟ شما بلدید اینا رو؟ اگه زن معتبر باشه چی؟ یعنی زن معتبر به حالت لاحقه داشته باشیم استصحاب نیست دیگه، واضحه دیگه. چرا؟ چون استصحاب کی بود؟ عدم دلیل دیگه. زن معتبر خودش دلیل دیگه. زن معتبر بهش میگفتیم چی؟ میگفتیم مثلا دلیل اجتهادی. خلاصه حکم واقعیشه. یه چیز خیلی ساده‌ای که شما بلدید و شیخ اینجا میخواد باز کنه. ظاهرش ساده است ولی وقتی باز میکنی بحث فنی هی تو دلش در میاد. فعلا همین مقدار رو بخونیم، میره جلوتر میرسه از یه جایی یهو بحث رو تعمیم میده. ببینید پس فعلا بحث چیه؟ اگر نسبت به حالت لاحقه ما ظن معتبر داشته باشیم، آیا باز هم استصحاب جاریه یا نه؟ میگیم چی؟ جاری نیست. چرا؟ چون اصلا استصحاب ارکانش شکل نمیگیره. کدوم رکنش شکل نمیگیره؟ شک لاحق اصلا شکل نمیگیره با بودن ظن معتبر. همه سوال اینه که آقا ظن دیگه. این سوال مهمه اینجا اینه که آقا زنه با اینکه معتبره ولی هنوز حال درونی من چیه؟ ببین حواستون هست تو زن معتبر حال درونی ما همچنان زنه، هنوز حال ما زنه، یعنی هنوز عدم کشف قطعیه، ولی شارع آن زن را معتبر کرده. همه سوال اینه که آقا روایت استصحاب میگفت لا تنقذل یقینه به شک، الان حال درونی تو شک نیست؟ حال درونی تو با اینکه حال شکه، چون میدونی شک اونجا که به معنی عامش رو دیگه، معنی خاص کلمه که نبود، خب روایت استصحاب که میگیرتش، یعنی لا تنقذل یقینه به شک، یقین سابقه تو با شکی که الان حال درونی که داری نکن. از اون ور شارع اومده این شک را که حالا تو محل بس ما زنه، اومده این زن را چیکار کرده؟ معتبر کرده. مثل چی؟ مثل بیانه. بیانه یعنی آقا مثلا فرض کن حالت سابقه ما میدونیم این لباس یقین داریم چی بوده؟ نجس بوده، هر کدوم میخواییم بگید فرقی نداره، ما یقین داریم حالت سابقه این لباس نجس بوده، الان شک داریم که آقا پاک شده پاک نشده، استصحاب میگه لا تنقذل یقینه به شک، یعنی باید چیکار کنی؟ یعنی حکم بدی که نجسه به استصحاب. ولی بیانه یعنی دوتا در واقع مرد عادل بیان بگن چی شده؟ بگن پاکه. خب اینا که میگن پاکه برای تو یقین حاصل میشه؟ نه، خیلی وقتا یقینی حاصل نمیشه، فقط این دوتا دارن میگن پاکه دیگه. شارع اومده بیانه رو برای ما معتبر کرده با وجود بیانه، با اینکه تو هنوز اون حال درونیت یقین نیست. چرا به لا تنقذل یقینه به شک عمل نمی کنی، به بیانه عمل می کنی؟ چرا؟ سوال اینجا اینه. آها، حالا چند تا راه حل گفتن. گفتن آقا به هر حال این دوتا با هم یه تعارضی داره دیگه، کدوم دوتا؟ دلیل استصحاب که چی باشه؟ لا تنقذل یقینه به شک باشه، چون الان واقعا ما شک داریم و لا تنقذ شامل اینجا میشه. اینجوری نیست که بگیم شک نداریم. از اون ور مثلا یه دلیل در مثلا حالا فرشون بیانه رو فعلا بگید، اومده خلاصه یه زنی رو معتبر کرده، مثلا بیانه میاد شاره میگه که آقا ولو اینکه حتی به یقینم نرسی بیانه برای تو حجته. خب این دوتا با هم تعارض داره دیگه. مقتضای استصحاب میگه به حالت سابقه عمل کن، معدای دلیل مثلا بیانه میگه به حرف بیانه عمل کن. فرض کن حالت سابقه هم با حرف بیانه مخالف باشه، این دوتا با هم تعارض داره دیگه، ما چرا باید به این یکی عمل کنیم؟ خلاصه در تعارض دلیل استصحاب با دلیل ظن معتبر، چرا؟ هممون میدونیم ظن معتبر مقدمه، واضحه، چون اون دلیل فقهیه، یعنی استصحاب، این یکی دلیل اجتهادیه، این حکم واقعی استصحاب حکم زه، همینا رو بلدیم، فقط حرف اینه که چرا اون مقدمه؟ که شیخ نظر معروف و مشهورش اینه که اینجا از باب چیه؟ حکومته. یادتونه مباحث تعارض، تعارض مستقر داشتیم غیر مستقر داشتیم، در واقع اینجا از موارد تعارض غیر مستقره، یعنی قابل حله. یادتونه چند تا راه حل داشت؟ مثلا یه راه حلش تخصیص بود، یه راه حلش موارد تعارض غیر مستقر رو با که میگفتیم باید جمع عرفی بشه، میگفتیم یا تخصیص میشه، تخصص میشه، نمیدونم حکومت، ورود، قدر، همه این راه حلایی که بود. اینجا سه تا نظر اصلی وجود داره. نظر شیخ چیه؟ البته بگم چهار تا مثلا. نظر شیخ چیه؟ حکومته. بعد از شیخ بعضی اومدن گفتن ورود. حالا اصلا ما اینجا وارد اون بحث نمیشیم. حالا خیلی اومدن گفتن ورود. شیخ میگه حکومت. اینو بعد کجا بحث کنیم؟ اینو بعد تو باب تعارض که ان از ترم بعد خدا توفیق بده محضر کتاب رسائل باشیم، اونجا باید توضیح بدیم. حالا اجمالا شیخ میگه حکومت، خیلی ها بعد ایشون میگن ورود، کاری با این نداشته باشید. قبل ایشون چی میگه؟ مثلا صابریاز میگفته از باب تخصیصه و یه عده‌ای، صاف رسول میگفته از باب تخصصه. شیخ میخواد اینجا بیاد بگه آقا نه تخصیص است نه تخصص، بلکه حکومت است. کل بحث این سالس اینه. پس عملاً کل بحث سالس تا یه جایش، از یه جایی به بعدش یهو میزنه توی بحث خیلی مهم که دیگه عملاً تا آخر کتاب تو اون بحث مهم است. فعلا تا 4-5 صفحه اولش همین فضایی که گفتم. خلاصه امر سالس داره تاکید میکنه رو کدوم رک؟ رو رکن شک لاحق. کی این شک لاحق هست؟ وقتی که واقعاً شک معنی اخص کلمه باشه یا ظن غیر معتبر باشه. کی نیست؟ وقتی یقین باشه. محل بحث اینجاست که اگه ظن معتبرم باشه، این شکه با اینکه هست نفسانی تو شک داری، ولی استصحاب جاری نیست. پس دقیقاً رکن استصحاب چیه؟ وقتی میگیم رکن استصحاب شک لاحقه، باید دقیق بگید منظور شک من الاخص و ظن غیر معتبر است. اگه ظن معتبر باشه استصحاب جاری نیستش. این 4 5 صفحه اول همینه. حالا میخونیم ان یکون کل من بقای ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاع اهی. اینجا رو درست بخونید، یه جوری از وسط بحث شروع میشه، مثلا یه خط کم داره که یه ذره مقدمات بچینه بعد به این برسه. خلاصه ثالث اینه که ان یکون باشد کل من چی؟ دوتا بقای و ارتفاع. بقای چی؟ بقای ما احرز حدوثه سابقا. این ما احرز سو حدوث و سابقا که میشه یقین سابق. میگه باید بقای اون و ارتفاع اون، ببین من بقای و ارتفاع اهی، دوباره ارتفاع چی؟ دور ما احرز حدوث و سابقا غیر معلوم. میگه نباید بقاش نه ارتفاعش معلوم نباشه. چرا؟ چون اگه معلوم باشه که دیگه اصلا شک نیست دیگه، در همون شک لاحق رو توضیح میده. فقط یه جوری موفق شد یه ذره پیچیده توضیح بده که شما احساس کنید چی داره میگه، چی شدی و هیچی داره میگه. آقا خلاصه باید شک لاحق باشه. شک لاحق باشه یعنی چی؟ یعنی نباید بقایش نه ارتفاعش، یعنی نه بودنش نه نبودنش، نباید معلوم باشه. چون اگه معلوم باشه هیچی دیگه، معلومه دیگه، شک لاحق نیست، غیر معلوم. فلا علما احدهما، یعنی اگه معلوم باشه یکی از اون دو، فلا استصحاب، استصحاب جاری نمیشه. این که واضحه، یعنی داره میگه این که اینجاشه که معلوم بود که مثلا باید شک لاحق باشه. حالا و هازا مع العلم بالبقاء او الارتفاع، اگه ما علم داشته باشیم، علمم یعنی چی؟ یعنی قطع یقین داشته باشیم به بقا یا ارتفاع. بقا یا ارتفاع چی؟ اون حالت لاحقه. یعنی تو حالت لاحقه بقای آن قبل از خط حتما یا ارتفاع، یعنی یا هست یا نیست، یعنی شکی خلاصه وجود. اگه این باشه که هیچی، یعنی هیچی یعنی چی؟ یعنی اساس حساب اصلا نیست، اصلا رکن حساب که شک لاحقه نیست. البته میگه مال علم واقعا، واقعا یعنی چی؟ یعنی به خدا علم باشه، یعنی واقعا علم باشه دیگه، یعنی چی؟ یعنی یقین به معنی واقعی کلمه. تو واقعا حالت شک اصلا دیگه نداشته باشی. واقعا من دلیل قطعی واقعی واضحان، یعنی که هیچی. حالا انما الکلام تو چیه؟ و انما الکلام شما خارج بگید، انما الکلام در چیه؟ در ظن معتبره. با این که تو حالت شکر رو داری، ولی شارع اومده اینو معتبر کرده، گفته آقا من میگم مثل یقین با این رفتار کن. انما الکلام در اینجاست که با این که تو شک داری، ظاهرا ادله استصحاب شاملت میشه، لا تنقض الیقین به شک. از این ور شارع میگه آقا این شک رو مثل چی عمل کن باهاش؟ از این ور میگه مثل یقین عمل کن. این دوتا یه حالت تعارضی با هم داره. از یه حالتی منظور اینه که تعارضش مستقر نیست، غیر مستقر. میخوایم حلش کنیم. چند تا نظره ما میخوایم بگیم تو این نظره، مثلا نظر حکومت چیزه، ما قبولش داریم. خلاصه انما الکلام فی ما اقامه الشارع مقام العلم بالواقع. کل این یعنی چی؟ یعنی ظن معتبر. حالا علمی هم بهش میگن ظن معتبر. فی ما اقامه الشارع، چیزی که اقام برپا کرده شارع، اونو اقامه کرده شارع اونو، مقام العلم، با اینکه خودش علم نیست یعنی ظنه، ولی گفته مثل علم باشه رفتار کن. علم بالواقع فان الشک شکل واقعی فی البقاء و الارتفاع لا یزول معه، یعنی تو هنوز حالت نفسانیت شک هست. خب به هر حال مثلا بیان اومده گفته آقا من یقین سابقم چی بود؟ مثلا نجاست به یه لباسی بود، الانم واقعا شک دارم که این پاک شد یا نشد. بیان میاد میگه آقا ما شهادت میدیم این پاک شد. وقتی این شهادت میده تو واقعا یقین پیدا کنی. ممکنه یه وقتایی چه میدونم اون دو تا عادل، یکی آقای بهجت رحمت الله علیه باشه، یکی مثلا حضرت آقا باشه، شما این دیگه این دو تا اصلا بگن از چش خودم هم دو تا چش دارم دیگه، از به این دو تا از دو تا چش خودم مطمئن دارم، یقین حاصل میشه، اشکال نداره. حالا فرض کن بیانش امثال ما من باشم مثلا، حالا شاید اصلا ظن به خلافم پیدا کنید، حالا اون هیچی. خلاصه میگه ولا ریب فی العمل بهی دون حالت سابقه. لا ریب یعنی شکی نیست در عمل به اون، به چی؟ به همین ظن معتبره. میگه شک شکی نیست یعنی چی؟ یعنی دیگه همه اینو بلدن، که وقتی یه زن معتبر باشه با اینکه زنه به زن معتبر عمل میشه، همه بلدن دون حالت سابقه. یعنی چی؟ یعنی به استثناء عمل نمیشه. اما بحث سر چی؟ خب همه که اینو بلدن. لاک نشن، یعنی همه بحث در چیه؟ همه بحث در وجه اینه، یعنی از چه بابی این کار هممون که میکنیم، از چه بابی این کارو میکنیم. خلاصه تقدم امارات بر از اینجا وارد آروم آروم داره این فضا. آقا تقدم امارات بر اصول، یعنی تقدم زن معتبر بر اصول عملی از چه بابیه؟ همه میدونیم که اون مقدمه، فقط از چه بابیه؟ بعضی ها گفتن از باب تخصیص مثل سابریاز مثلا، بعضی ها گفتن از باب تخصص مثلا صاف اصول. من شیخ میخوام بگم نه اینه نه اونه، بلکه حکومته. میدونید که خود شیخ اصلا اصطلاح حکومت رو خودش اختراع کرده، جعل کرده. حالا ما تو باب تعادل تراجی باید اینو توضیح بدیم. میگه آقا نه اینه نه اونه، یه چیزیه که شما یه اسم خوبی براش نذاشتید، من یه اسم خوب براش میذارم. چی؟ حکومت. از باب حکومته. حالا البته اینجا خیلی توضیح نمیده حکومت چیه، خودش هم ارجاع میده به باب تعادل تراجی باید دیگه. البته شیخ یه اصطلاح دیگه هم ابدا کرده. چی؟ ورود. بعد بعدی اومدم گفتن آقا شیخ دست درد نکنه، چقدر دو تا اصطلاح خیلی خوب بود، حکومت و ورود. ولی اینجا یعنی وجه تقدم بگید زن معتبر اماره بر اصل عملی وروده. خود شیخ میگه آقا من پدر جد خودم بابای این اصطلاح خودم، تو داری به من دست چپ و راستمو یاد میدی. حالا بعد اونجا وارد دعوا بشیم حکومت یا ورود، و ببینیم این بستگی داره که اصطلاح شیخ حکومت و ورود و مثلا حالا به سر جاش صحبت می‌کنیم دیگه. یعنی سر جاش منظورم توابع تعادل تراجی اینجا نیست. بله. لکن نشن فی ان العمل بهی. عمل بهی یعنی چی؟ عمل به زن معتبر، یعنی اون مقدم میشه، عمل به استصحاب نمیشه. از باب چیه؟ من باب تخصیص ادله استصحاب. تخصیصش توسط چی؟ امارات میاد تخصیص میزنه این را. اینو کی گفته؟ مثلا صابریاز گفته. او من باب تخصص که کی گفته اینو؟ صاف اصول گفته. یعنی آقا اصلا تخصصا خارج میشه. حالا ببینیم چه جوری گفته. خودش شیخ هم میگه از ظاهر انه من باب حکومت ادله تلک الامور. تلک الامور یعنی چی؟ حکومت تلک الامور علی ادله الاستصحاب. همین زن معتبره. مثلا فرض کن اون چیزی که میاد بیانه رو بر ما حجت میکنه، هر چی اینا حکومت دارن بر ادله. حالا ولیس تخصیصا، چرا تخصیص نیست؟ میخواد اون دوتا رو رد کنه بعد بگه حکومته. چرا تخصیص نیست؟ میگه آقا تخصیص مگه چی بود؟ میگه تخصیص ليس تخصیصا، تخصیص چی بود؟ به معنا رفع الید عن عموم ادله استصحاب فی بعض موارده. تخصیص این بود، یعنی انگار استصحاب همه جا رو شامل میشه، حتی اینجایی که ما شک به شک داریم ولی زن معتبر هم داره. یعنی زن داریم، شارع اومده گفته این زن مثل علمه، ما که حالت زنمون که ما که تغییر نمیکنه. شارع که نمیاد تصرف تکوینی کنه، حال زن ما رو تبدیل به علم کنه، یا با این حال زنی که داری ولی اینو مثل علم باش. خب ادله استصحاب یه عمومی داره که شامل اینجا میشه. عموم ادله استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین به شک دیگه، ما هنوز شک داریم دیگه، شامل اینجا میشه. ولی آن ادله امارات میاد اینو تخصیص میزنه، رفع الید عن عموم ادله استصحاب فی بعض موارده، که منظور بعض موارده چی باشه؟ کم اینجاییه که زن معتبر میاد میگه این معتبر است. کما ترفع الید عنها، یه مثال میزنه، میگه مثلا مثل جایی که یه مثال میزنه برای جایی که ما زن معتبر داریم. کجا رو مثال میزنه؟ مثال رو میبره روی یعنی یه فرع خاص مثال میزنه، شک بین 3 و 4. تو شک بین 3 و 4 ما باید چیکار کنیم؟ باید بنا رو بر 4 بذاریم. خب در صورتی که چرا بنا رو بر 4 میذاریم؟ چون روایت داریم، هیچی، خبر واحد به عنوان یه زن معتبر، خبر واحد میاد میگه بنا رو بر 4 بذار وابن علل اکثر. ولی استصحاب چی میگه؟ میگه تا کجا یقین داشتی؟ تا 3 شو که یقین داشتی دیگه، تو یکی 4 شک داری دیگه، هیچ، بنا رو بر 3 بذار. خب چرا اینجا؟ یعنی داره به عنوان یه مثال میگه، نکنه استصحاب میگه بنا رو بر 3 بذار، ولی زن معتبر یعنی خبر واحد میاد میگه بنا رو بر اکثر بذار. میگه کما ترفعیت انها، پس ما رفعیت از چی میکنیم؟ ها رو بزنید، ادله استصحاب فی مساله شک بین ثلاث و اربع و نحوه. حالا هر چی میخوایم مثال بزنی. چرا تو شک بین ثلاث و اربع این کارو میکنیم؟ به مادله علی وجوب بنا علی اکثر. مادله یعنی چی؟ دل زن معتبر که چی باشه اینجا؟ هیچی، روایت باشه، خبر واحد یکی از عدد زن معتبره دیگه. هیچی توضیحی نداد، فقط گفت لیسه تخصیصا تخصیص رو توضیح داد، حالا چرا لیس تخصیصا هیچی توضیح نداد چرا نه، فقط اومد تخصیص رو توضیح داد. اون میگه از باب تخصیصه، یعنی اینجوریه منم میگم لیسه. خدا دادم منتظر یه لعنه و یه چیزی، آقا بگو تو رو خدا بگو چرا لیسه. لیسه رو نگفت چرا. آره دیگه آدم احساس کنه مثال رو زدی دیگه، من ذهنم آماده است، بگو چرا دیگه نمیگه شیخ دیگه. فقط اینجا میدونی چرا اینا رو ارجاع داره میده به باب تعادل و تراجی، اونجایی که داره حکومت و ورود و اینا رو توضیح میده، مثلا به تناسبشون همه رو هی داره ارجاع میده اونجا. شما میگه آقا این هم هی ارجاع داده ارجاع داده، خب برای چی آورده اینجا؟ از این باب آورده که اون رکن استصحاب که چی باشه، شک لاحق باشه، رو خوب دیگه شیرفهم کنه دیگه. مثلا داره میگه اینجوریه، البته اینو داره یه مقدمه قرار میده، الان میرسم به یه جای اصلی، صبر کنید. هیچی پس عملا نگفت چرا تخصیص نه، فقط گفت تخصیص نه، همین دیگه، چراشو نگفت، چراش میشه اونجا. چیز پیچیده ای نیست، شما چند بارم خوندید. حالا چون دیگه نگفته و اینا، ما هم دیگه فعلا وارد نمیشیم همونجا مفصل. ولا تخصصا، تخصص هم نیست. حالا تخصص به چه معنا؟ به معنا خروج. تخصص چی بود؟ مثلا میگفتیم یه چیزی تخصصا خارجه، اصلا خود مثلا میگیم آقا علما رو اکرام کن، میگه آقا فاسق چی؟ میگه اصلا فاسق تخصصا از این موضوع خارجه. نگفت انسان رو اکرام کن، حالا تو بگی نکنه انسان فاسق هم باشه نباشه، بعد بگیم نه فاسق نه، نه میگه اصلا مثلا چی، علمای عادل رو اکرام کن، غیر علما یا مثلا غیر عادل که فاسق باشه چی؟ تخصصا خارج. اصلا موضوع گفت، مثلا موضوع گفت آقا چه بدونم مثلا به حیوانات مثلا لگد نزنید، تو میگه آقا به سنگ چی؟ آقا سنگ اصلا موضوع تخصصا خارج، اصلا این دلیل کاری با سنگ نداره، سنگ نه سنگ. مثلا میگه آقا حیوانات لگد نزنید، چه بدونم میگه آقا من میزو چیکار کنم، میگه کاری نداره با تخصصا، یعنی هیچ ربطی به اون نداشت که اصلا. مثلا میگه شنیدید دیگه، میگه مثلا فرق ماست و دروازه چیه؟ میگه تو شباهتشو بگو که من بگم حالا فرقش چیه. یعنی تخصصا یعنی همین، آقا این هیچ ربطی به اون نداره، تخصصا خارجه، از اساس خارجه. حالا داره همینو بر شما توضیح میده، میگه که بلدید، و میگه به معنا خروج مورد. مورد اینجا یعنی چی؟ خروج مورد اینجا چی خارج؟ نه چیو میخوایم خارج کنیم آخرش؟ زن معتبر، یعنی اون چیزی که زن معتبر به اون دلالت داره دیگه. اینجا منظور موردیه که زن معتبر بهش اقامه میشه به مجرد وجود دلیل. منظور چه دلیلیه؟ نه دیگه، دلیل همون زن معتبر، به مجرد این ان مورد استصحاب خارج میشه. داره فعلا چی رو توضیح میده؟ تخصصو. تخصص در واقع میخواد بگه چی تخصصا خارجه؟ میخواد بگه اونجاهایی که زن معتبر اقامه میشه تخصصا خارجه از اون عام استصحاب. چرا تخصصا خارجه؟ آدم احساس میکنه یه کمی زورکیه تخصصا، آخه جایی بود که هیچ ربطی نداشته باشه، اینجا ربط داره. ربطش اینه که ما یه حالت درونی زن که داریم که اون لا تنقض الیقین به شک میگیرتش، که آقایی که میگی تخصصا خارجه، تخصیص یه چیزی میگیم آقا شاملش هست ولی تخصیص میخوره، اما تخصصی بود که از اول اصلا شاملش نیست که حالا بخواد خارج بشه. یادتونه فرق تخصص و تخصص توضیح ندم دیگه، بعید میدونم چیز پیچیده‌ای باشه. پیچیدگیش جاییه که بخوایم وارد دلیلش بشیم که شیخ نشده تو باب تعادل و تراجیح میشه، فعلا جا پیچیده نیست. حالا شیخ داره تلاش میکنه اون بیان اون را درست کنه، میگه لأن هذا مختص به دلیل العلمی. هذا یعنی چی؟ لأن هذا مختص به دلیل العلمی. هازا یعنی چی؟ بعد میگه ناکن لأن هازا مختصون به دلیل العلمی المزیل وجوده لشک، یعنی اون علمی که زائل میشه با وجود شک. المزیل وجوده لشک، لامش تقویته، المأخوذ فی مجرای استصحاب. میگه استصحاب چیه؟ استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین به شک دیگه، درسته؟ میگه استصحاب لا تنقض الیقین به شک. بعد میگه اون دلیلی که برای ظن معتبر میاد، میگه حالا اینجا باید بگیم کل علما، ولی داریم میگیم آقا اینو دیگه علم دیگه، یعنی یکم باید چی باید مسامحه بگیم تا این درست بشه. آقا این علم دیگه، لا تنقض الیقین به شک اصلا شاملش نمیشه. حالا شیخ جلوتر اینو باز میکنه، یه پاراگراف نظر خودشو میاره، بعد دوباره برمیگرده به اینو باز میکنه. اینو یعنی منظورم بحث تخصصو، که میگه آقا اگه بخواد کسی حرف تخصصو بزنه که کی زده؟ صاف فصول زده، یه کاری داره میکنه. نگاه کن چی کار داره میکنه. یعنی من باید یه پاراگراف نظر خود شیخ حکومت رو بخونم و دوباره به این برگردیم، ولی برای اینکه اینجا واضح بشه اون پاراگراف بعدی رو یه ذره توضیح بدم. میگه آقا برای اینکه اصلا بشه گفت که تخصصاً خارجه، این آقایی که گفته تخصصاً خارجه یعنی مثلا صاف فصول چی فهمیده؟ لا تنقض الیقین به شک. این شما الان به طور طبیعی شک رو چی میفهمید؟ شک حالات نفسانیه دیگه، یعنی شک یعنی عدم علم، درسته؟ یعنی می‌نویسید لا تنقض الیقین به شک، به شک یعنی مساوی با عدم علم، یعنی یقین را با غیر یقین نقض نکن. اما این آقایی که میگه تخصصاً شک را عدم العلم نفهمیده، استظهارش از روایت این بوده که شک یعنی عدم الدلیل، نگو علمی فعلا، عدم و دلیل، حالا چه علم چه علمی، عدم و دلیل. آخه یک خلاف ظاهره دیگه، لا تنقض الیقین به شک، شک حالت درونیه که شک یعنی عدم علم. ایشون اصرار داره که آقا شک یعنی عدم دلیل، یعنی لا تنقض، یعنی روایت اصلا از اول اینو میگفت، لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی با یقین تو با جایی که دلیل نداری از بین نبر. اصلا روایت از اول داشت اینو میگفت، اماره که بیاد جاییه که دلیل داری، در نتیجه از اساس داخل این روایت نیست، یعنی تخصصا خارجه. این برای اینکه بماسه مجبور شد شک و تو روایت به جای همون چیز طبیعی ظهورش که همه میفهمم که عدم العلمه بگه عدم الدلیل، که بعد بگه چون اینجا دلیل داریم تخصصا خارجه، یه زوریه دیگه. بخاطر شیخ هم میگه این چه چرفیه. خب حالا اینو ولش کنید، چی رو اماره دونستن؟ حالا یکی از چالش ها همینه که آقا قبل از شیخ که مثلا به این واضحی اصل عملی که نمیدونستن، پس اینا رو چی کار میکردن؟ اینا حالا دیگه سر جاش باید، یعنی سر جاش که الان توضیح میدم، باید کلی متن بخونیم یه مقدار حرفا اینا واضح بشه، بعد من یه جنبندی بذارم، همون جنبندی معروف سطح سه که چی بود؟ مکاتب فقاهت بود، که آقا همین که ایشون میگه آقا اینا که اصلا اصل عملی نمیدونست. شیخ اولین بار خیلی جدی واضح الان توضیح میدم، این دو نفر تو بازه بین وحید تا شیخ هم، تو بازه بین وحید تا شیخ تقریبا، حالا این رو تو اون جمعندی توضیح دادم، تقریبا فهم اصول عملیه ای از اینا شیخ گرفته بود، شیخ اومد خیلی واضحش کرد. حالا باید ببینیم چه تحلیلی باید کنیم، بذارید تو جمعندی. خب حالا این وسط شیخ سریع حرف خودش رو میخواد بچسبونه، میگه و معنا حکومت، و معنا حکومت چی شد؟ کاش این پاراگراف، یعنی شیخ اون ادامه بحث رو میگه، بعد این پاراگراف هم میذاش آخر که آقا حالا من میگم حکومت، معنی حکومت چیه؟ شیخ عجله داشت به قانون تخصیصه، نه تخصصه بلکه چیه؟ حکومته. حالا و معنی حکومت، تازه میگه الانم خیلی حال ندارم بازش کنم، الان ما سیجی و فی باب تعادل و تراجم اونجا مفصل با آقا، خب دیگه میذاشی همونجا دیگه، حالا اینجا دیگه سخت میگه، ما هم خیلی جدیش بازش نمیکنیم. ان یحکم الشارع فی ضمن دلیل، میگه که شارع حکم کنه فی ضمن یه دلیلی، به وجوب رفعیت اما یقتضیه دلیل الاخر، یعنی یه دلیل آخری یه چیزی رو میگرفت اگه این نبود، لولا حاضر دلیل الحاکم. حکومت یعنی آقا شارع میاد بیا من میگم این کارو نکن، مثلا اینجوری این شامل آن نمیشود. حالا فرقش با تخصیص چیه، با تخصص چیه، با این چیه، با اون چیه دیگه، بذارید همونجا دیگه. حکومت یه چیزی که حکومت داره، ورود این بود که طبیعتا میومد برمیداش، حالا چون ورود رو نگفته که خودم باید حکومت ورود کنار هم فهمشه دیگه، خواهش میکنم بذارید زلمون تعادل و تراجی. فقط نکته جالبش اینه که خود اینجا تصریح میکنه سیجی و فی باب تعادل و تراجی، این خودش یه قرینه تاریخیه. این وسط من دارم یه ماهیه یه چیز دیگه رو میگیرم، که آقا خود شیخ آگاهانه باب تعادل و تراجی، آخه بعضی میگن رسائل، همینجوری یه سری رساله ها بود همینجوری شاگردان اومدن جمع کردن، این غلطه. خود شیخ تصریح میکنه، یعنی وسط اینجا میگه من باب تعادل و تراجی رو میخوام بیارم، اولا خودش آگاهانه باب تعادل و تراجی رو آخر رساله آورده، ثانیا بعد از اینم نوشته شده، این نکته ای داره اونجا، من از این استفاده میکنم. حالا فعلا یه قرینه مهمه. انگه کمش شاره و فی زمنه. آخه بعضی میخوام بگم باب تقدیر تراژی قبلا نوشته شده، شیخ همجوری ورداشته گذاشته اونجا یا شاگرداش ورداشتن گذاشتن اونجا، میخوان از اون یه نتیجه ای بگیرن. این قرینه اینه که خود شیخ بعد از اینجا آورده و بعد از اینجا مثلا از نظر شیخ قرار داره. الان انگه کمش شاره فی زمنه فلان، یا یه جور دیگه او به وجوب عمل، یعنی شاره حکم کنه به وجوب یه عملی، فی موردن به حکم لا یقتضیه دلیله لولا دلیل الحاکم، یعنی خلاص اگه این دلیل حاکم نبود ما این کارا رو نمی کردیم. خود شاعر اومده گفت آقا این بران حکومت دارد اینجوری. حالا بسیجی توضیح ان شاء الله، خب ان شاء الله دیگه همین سخت هم نمی بردید. حالا اینو آوردم که بگم ما نحن فی از باب حکومته، حالا میر وارد میشه و ففی ما نحن فی یعنی چی؟ ما نحن فی بس چی بود؟ این که ظن معتبر چرا وقتی باشه استحساب نیست، یعنی تو تعارض این دوتا ظن معتبر مقدمه، میگیم از باب حکومته. چطور؟ یه مثال میزنه، یه مثال برای ظن معتبر میزنه. حالا هرچی میتونستی مثال بزنیم، چه بودم خبر واحد چی؟ ایشون مثال راحت بیینه میگه از آقال شاره اعمل بالبیینه فی نجاست صوبه، درسته؟ اگه بیاد اینجوری بگه مفروض این باشه که آقا با اون بیانه تو همچنان حال نفسانیت همون شک باشه، یعنی اون بیانه خیلی کتوگلوف نباشن که تو دیگه خیلی از دو تا چشت هم به اونا بیشتر اعتماد داشته باشی، نه مفروض این باشه که آقا شک موجود باشه من قیام بیانه رو شده صبح. حالا استصحاب چی میگه؟ میگه آقا به یقین سابق عمل کن، این یکی میگه به بیانه عمل کن. اونجایی که تعارض داره چرا ما به بیانه عمل میکنیم؟ میگه از باب حکومته. میگه فن شاره حکم فی دلیل وجوب عمل به بیانه، حکم گفت اعمل به بیانه فلان به رفع الیت ان آثار احتمال المخالف للبیانه. میگه در واقع این حکومت داره به اون. خیلی باز اینجا واضح نشد چرا حکومت داره. یه دلیل میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی یه روایت اینه، یه روایت اینه که اعمل به بیانه. خب چرا اعمل به بیانه مقدم باشه با بر لا تنقض الیقین به شک؟ شیخ داره میگه از باب حکومته دیگه، خیلی واضح نشد، درسته؟ میخوام بدونید که آقا این بحث مهمتر از اینه، باید صبر کنید. تو باب تعادل و تراجی نکاتی اضافه میشه. چرا اینجا که میگه اعمل بالبینه مقدم میشه بر لا تنقض الیقین؟ شما بگو آقا دو تا روایت داریم، لا تنقض الیقین به شک، یکی میگه اعمل بالبینه. اونجایی که بینه برخلاف حالت سابقه باشه با هم تعارض داره دیگه، چون میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون میگه اعمل به حالت سابقه، اینم میگه اعمل به بیانه. چرا این دوتا وقتی تعارض داره تو بیانه رو مقدم میکنی؟ این دوتا چه نکته ای مگه داره؟ یکی میگه اعمل به حالت سابقه، حالا اونو سادهش کردم، اینم میگه اعمل به بیانه. چرا چه فرقی داره این دوتا با هم؟ چرا میگه این حاکمه برونه؟ میگه چی تو این دیده شیخ که میگه حاکمه برونه؟ ببین من میخوام اینو باز کنم، باید قشنگ بحث حکومت اینا اجمالش اینه. اونجا فهم شیخ از لا تنقض الیقین به شک فهم حکم ظاهریه، ولی فهمش از مثل بیانه و حالا خیلی چیزای دیگه فهم چیه؟ حکم واقعیه. خب چرا از کجای لسانه استصحاب فهمید حکم ظاهری و از کجای لسانه مثلا بیانه فهمید حکم واقعی؟ این خیلی مهمه که بعد حالا میگه این حاکم برانه. این نکته، این همون نکته ای که من از اول تعقیبش میکردم، گفتم آقا شیخ همچین تن نمیده مستقیم، خیلی تن نمیده، یعنی تو جای رسمی ها، ولی از لابلا ما باید جمع کنیم تو جنبندی، همون جنبندی این که آقا شیخ چجوری خلاصه میگه لا تنقض الیقین به شک حکم ظاهریه مثل بیان حکم واقعیه التی من حساس و فلان. خب حالا این چی چی تو پرانتز، یعنی نظر خودم گفتم، دوباره برمیگردم به اون بحث چی؟ بحث زیبای تخصص. ربما یجعل العمل بالادله، این کار خاصیه که در واقع صاف فصول انجام بده. میگه آقا صاف فصول که گفته بود تخصص، چجوری تخصص؟ آخه تخصصی که هم سخته، آقا چجوری کلن موارد ظن معتبر تخصصا خارجه؟ آدم احساس میکنه آقا تخصصی نداریم تو حالت ظن معتبر، من که هنوز حالت یقین که ندارم، حالت شک دارم دیگه، شامل لا تنقض الیقین به شک میشم. شما چرا میگی ظن معتبر تخصصا از حساب خارجه؟ حال درونی من که چیه هنوز؟ شکه که، یعنی همون ظن با اینکه معتبره ولی ظن دیگه، یعنی هنوز علم نیست دیگه. روایت هم میگه لا تنقض شک بل یقین، نه لا تنقض الیقین به شک، قد که یقین و شک گفتیم قاطی کردیم، لا تنقض الیقین به شک. صاف حضور حرف خاصش رو اینجا میزنه، میگه آها تو لا تنقض الیقین به شک رو درست نفهمیدی. تو احساس می‌کنی لا تنقض الیقین به شک، به شک یعنی حالت نفسانی دیگه. نه، لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض الیقین به شک یعنی عدم دلیل. با عدم دلیل یقین تو خراب نکن. خب این یه تصرفی ایشون داره میکنه. همه جواب اینه که کی گفته شک اینجا یعنی عدم دلیل. ایشون میگه عدم دلیل که آخرش میگه تخصصا، میگه اینجا که دلیل هست، دلیل هست دیگه، تخصصا خارجه، چون اونجا گفته بود لا تنقض الیقین به عدم دلیل. یه چیز خاصی نیست به نظرم، اما مهمش حکومت و وروده که بعدی ها دعوا کردن، یعنی تخصصی دیگه خیلی بارزه. میدونم حرف اینه که روایت گفته، درست میگی شما، ولی روایت گفته لا تنقض الیقین به شک، در واقع اینجور میگه، ایشون اینجوری فهمیده، انگار شارع فرموده لا تنقض الیقین به عدم الحجه. آقا گفته به شک، نگفت که به عدم الحجه. که شما چرا واژه شک میگی منظور عدم الحجه؟ آقا شک کی استفاده میکنه منظورش از شک عدم الحجه باشه؟ همه مشکل ما تو فهم ایشون از عدم چیه؟ دلیل استصحابه که لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض الیقین با عدم حجت. با چیزی که حجت نداری یقینتو نقض نکن. حالا بیاد آرایشون اومده گفته نگاه کن، ظن معتبر، ظن معتبر حجتون دلیلون، در نتیجه تخصصا خارج، اصلا کاری با اینجا نداره. فرو ما یوجعل العمل بالادله، بالادله منظور به ظن معتبر دیگه، فی مقابل استصحاب من باب تخصص، بناء علی ان المراد من الشک در چی؟ در اون حدیث استصحاب که لا تنقض الیقین به شک، عدم الدلیل و طریق. شما بنویسید عدم الحجه، عدم الهرچی، منظور از شک ایناست، و تحیر فی العمل منظور ایناست. اما و مع قیام دلیل اجتهادی، اما وقتی دلیل اجتهادی قائم بشه، دلیل اجتهادی منظور چیه؟ ظن معتبر دیگه، واژه رو عوض میکنه شما همونه. وقتی ظن معتبر چیز بشه، اقامه بشه دیگه، لا حیرته، بلکه این دلیلون، در نتیجه تخصصا خارجه. یعنی اون گفته بود وقتی دلیل نداری به یقین عمل کن. ببین خلاصه فهم ایشون از لا حدیث استصحاب اینه، وقتی دلیل نداری به یقین سابق عمل کن، چون ظن معتبر دلیله، پس اصلا تخصصا شامل اون روایت نمیشه. حالا حرف ما اینه، کی گفته اونجا یعنی دلیل نداری؟ گفت لا تنقض الیقین به شک، نگفت لا تنقض الیقین به عدم دلیل و عدم الحجه. که همه دعوا سر اینه که شما چرا شک و اینجوری داری میفهمی؟ نه دیگه، نیستن دیگه. و این شعته قلتم ملازم، اگه منظورت اینه که آقا نتیجهش یکیه، آره، ولی تو این که از چه باب این مقدمه فرق میکنه. اگه اونجوری بگی بله از باب تخصص مقدمه، ولی دعوا سر اینه که از چه بابی دیگه این فهمی، از چه بابی دقیقا باید تمرکز کنید مراد مستقیم شارع چیه. لا تنقض الیقین بهش شک، نه به عدم الدلیل یا عدم الحجه. یا اگه خواستین ادامه حرف صافوصول آهم قلت و این شهده قلت، ان المفروض دلیلن، اون چیزی که مفروض شده دلیل بودنش، یعنی ظن معتبر، قطعی الاعتبار، فنقض الحالت سابق به اون نقضون به یقینه، نه نقضون بهش شک. ببینید روایت گفت لا تنقض الیقین به شک، بل ینقض او به یقین آخر، دیگه اینه به یقین آخره. چرا یقین آخره؟ درست خودش ظنه، ولی اعتبارش که یقینیه. این حرفا درسته، غلط نیست، ولی همه دعوا سر اینه که آقا لا تنقض الیقین به شک، کی گفته شک یعنی عدم الدلیل؟ شک یعنی همون حالت نفسانی که جهالت نفسانی هست. و فیه حالا شیخ باید اشکال کنه، انه لا یرتفع التحیر ولا یسیر الدلیل الاجتهادی قطعی الاعتبار فی خصوص مورد استصحاب. کی اینجوری میشه؟ الا بعد اثبات کون مؤداه حاکما. شیخ میگه آقا شما نمیتونین حرف رو زنی الا بعد از اون چیزی که من گفتم، که بگید دلیل ظن معتبر حاکم بر مؤدای استصحابه، و الا امکنه اگه اینجوری نگی ممکنه که بگی ان مؤدای استصحاب وجوب عمل علی حالت سابقه است مع عدم الیقین. ببین شیخ میگه مؤدا عدم الیقینه، منظور از شک عدم الیقینه، نه اونجوری که شما میگی. سوام کنه هولاک امارتون املا، از اون ور مؤدای دلیل چیه؟ مؤدای دلیلم، مؤدای دلیل تلکل اماره هم وجوب عمل به مؤدای همین اماره است، خالف الهاتف حالت سابق املا. این چیه؟ یه سری چیزا برمون اینجا دوتا پی گذاشته، بر شما هم داره ها؟ آره نمیگه غلطه چی. خلاصه چی داره میگه شیخ؟ میگه بابا شما همه یه حرفت سر همونه، آخرش این دوتا با هم تعارض دارن. یکی میگه حالت سابقه عمل کن، یکی میگه به اماره عمل کن. این دو تا با هم تعارض دارن، باید این تعارض رو حل کنی. شما میگی تخصصا تخصص نمیشه. ولا یندف مقالطه هذا الكلام الا به مذکر من طریق الحکومه کما لا یفقه. ببینید اینجا باز تاکید میکنم این که دقیقاً نسبت اینا چیه، بذارید تو تعادل و تراجی بحث مفصلش. اینجا یه اجمالی بود، بعد وارد اینجا دیگه حذف کردن این آقایون مرکز که آقا میاد یه اشکال و جواب و اینا. میرسه صفحه 318 بیارید، سر ثم المراد به دلیل اجتهادی. صفحه 318 ثم المراد به دلیل اجتهادی. از اینجا اون بحث کلی مهمه شروع میشه. ببین بحث تا اینجا که شیخ دید نخواست بگه، یعنی نه خیلی چرا تخصیص نیست و باز کرد، یه ذره تخصص نیست و یه ذره اونم باز کرد، چرا تخصیص نیست و اصلا باز نکرد، حکومت دقیقا چیه و چرا اینجا حکومت و اینا رو خیلی باز نکرد. یه جورایی این چند صفحه یه زمینه چینی بود برای اینکه وارد یه بحث مفصل مهم بشه که تا از این ثم المراد به دلیل اجتهادی تا آخر کتاب یه بحثه، بحثیه که عملا به تناسب این امر ثالث باز داره میشه. یعنی اگه از اینجا قشنگ شیخ یه تیتر مشتی جداگونه میزد بهتر بود، ولی تو عبارت شیخ همه اینا ذیل امر ثالث، امر ثالث یه بهانه‌ای شد که یه بحث مهم باز کنه، البته بهانه یعنی مرتبط با اونها. این آقایون زدن خرابش کردن، این آقایونی که زحمت کشته، خیلی زحمت کشته، ولی نمیشه اینجا رو اصلا اینجوری کردن. ببین ثم المراد رو یه جوری آوردن انگار ادامه قبل دیگه، درسته؟ بعد اومدن صفحه بعدم نقطه قشنگ گذاشتن، یه ذره سفیدم هست که تو مطمئن باشی این بس تمام. رفتن صفحه بعد یه تیتر گنده هم زدن، تعارض و الاستصحاب مسار امارات و اصول، بعد از یه ثمه شروع کردن، درست شد؟ شما دیگه قشنگ احساس می‌کنی اون بس تمام، نقطه دیگه به خدا تموم شد. نه اصلا اینجوری نیست، عبارت شیخ همینا پشت سر همه، همه اینا پشت سر همه. این ثمه هم اتفاقا دقیقاً ادامه قبله، این ثمه حالت 3 1 و 2 قبله. الان یک و دو رو توضیح میدم منظور یک و دو چیه. این ثم سه اون یک و دوه. صفحه 1319 رو نگاه کنید، خط چهارمش رو نگاه کنید، نوشته قد، اون یکه، قد حالت یکه. میخونم پنج خط پایین تر درست نمیشه و قد یعلم، میبینید اون قد یعلم حالت دوه، این ثم حالت سه. این سه تا مقسم یه چیزه. من خودم تعجب کردم این آقایون، فکر کنم دیگه آخرش بوده، دیگه مثلا کارو سریع جمع کنم و تحویل بدن، دیگه نمیدونم چی شده اینجا اینجوری شده، خیلی واضحه که اشتباه شده. خلاصه میخوام بگم این تیتر خیلی گنده که چی زدن، تعارض استصحاب مسار امارات و اصول، بعد سر اینجایی که الان میخوام بخونم میزدن، یعنی کجا؟ همین ثم المراد به دلیل اجتهادی، یعنی از اینجا رو بعد میوردن صفحه بعد، با اینکه همه اینا پشت سر همه ها، یعنی ادامه همون سه آورده شیخ، ولی انصافا اینجا بعد یه بحث کامل جدید شروع میشه. آن بحث جدید چیست؟ تعارض استصحاب. یعنی میخواد از اینجا به بعد اصلا شما بگو یه جنبندی کل اصول عملیه است، خیلی جای مهمیه جنبندیه. ببین تا اینجا، ببین الان یه لحظه، حساسیه اینجا، چون اینجا رو حذف کردن دیگه، تا اینجا میتونید یه صلوات بفرستید، بحث استصحاب تمام شد، بحث خاص استصحاب تمام شد. اینجا بعد وارد چی میشه؟ ببین که حالا من تا اینجا استصحاب 300 صفحه استصحاب برات تموم کردم، از اینجا به بعد نسبت استصحاب با بقیه چیزا، ببین چیزا خیلی عام بگیر، یعنی هم نسبتش با سایر اصول عملیه، هم نسبتش با یه استصحاب دیگه که باش تعارض کنه، درست شد؟ هم نسبتش با امارات، هم نسبتش با قواعد فقهیه. ببین نسبتش با هر چیزی که ممکنه در عمل فقه کنار همینا بیاد، ممکنه استصحاب یه وقتایی با یه استصحاب دیگه تعارض کنه، درسته؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ یه وقتایی استصحاب با اصول عملیه دیگه، منظور از اصول عملیه دیگه چیه؟ براءت و اشتغال و تأخیر. اونجا چی؟ خب اونجا تقریبا میدونید چه جوریه دیگه، اونجا چه جوریه؟ هیچ، استصحاب مقدمه، همین میخواد بگه. یه وقتایی با اماره تعارض میکنه، خب اونجا هم بلدید استصحاب با اماره تعارض کنه چی میشه؟ اماره مقدم میشه. یه وقتایی با قواعد فقهیه، مثلا قاعده ید، قاعده تجاوز، فراق، با اینا تعارض کنه چی؟ ببین آدم نه این غلطه، نه همین داره دیگه، نه دیگه قاعده فقهیه رو بلد نیست. قاعده فقهیه یه وقتایی مفید حکم ظاهریه، یه وقتایی مفید حکم واقعیه. اگه اماره مفید حکم چی؟ قواعده فقهیه حکم واقعی باشه که قطعا مقدمه. اگه قواعده فقهیه حکم ظاهری باشه، نه اینجا همون بحث داریم که آقای کی به کیه، سخته. دیدید اینجوری، یعنی از این بعد همین چند تا حالت رو میخواد بررسی کنه. واضح شد؟
اما اولی
بحث کرد که بله بله، اونا رو میاریم عرض میکنم. بله بله بله، که خودش قواعد فقهی است یا اصلا چیزی که خواهش خودش رو قواعد فقهی است. بله اونا رو میاریم بحث میکنیم. نگاه کنید از اینجا وقتی میخونیم میرسیم بزنید صفحه بعد، یعنی همون صفحه 320. خلاصه میبینید نوشته الاول از ثانی از ثالث، میبینید؟ یعنی از اینجا یه مقدمه میگه میرسه اونجا میگه آقا پس با این توضیحاتی که من دادم سه تا باب باید باز کنم. باب اولش چیه؟ فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الامارات. کدوم امارات؟ که التی یترا کونها من الاصول. امارات اینجا بین اینجا توضیح بدم، خودش میگه کلیت و نحوه ها، منظورش از امارات بعضی از قواعد فقهیه است که دقیقا باید ببینیم آقا این قواعد فقهیه حکم ظاهریه یا واقعی. یعنی یترا کونها من الاصول، یعنی باید ببینیم آقا حکم ظاهریه یا واقعی، که خیلی ها اینا رو حکم ظاهری گرفتن. یترا من الاصول منظورش از اصول حکم ظاهریه. یعنی خلاصه تو بحث اول میخوایم ببینیم مثلا استصحاب با قاعده ید یه جا باشه تعارض داشته باشه چیکار باید بکنیم، که چهار تا قاعده رو اینجا میاره. نگاه کنید همون صفحه بعدش نمیشه اول کلام فی مقام الاول فیق و فی مسائل الاولا ان الید مما، یعنی مما لا یعارض استصحاب، تعارض استصحاب با ید رو میاره. کلی جلوتر مسئله کلی که چند صفحه جلوتر، دو سه صفحه جلوتر، مسئله ثانیه فی اصالت صحه العمل بعد الفراق لا یعارض فلان، چند صفحه جلوتر مسئله ثالثه صفحه 355 فی اصالت صحه فی بعد. واضح شد اجمالا این نظام بحث چیه؟ ثانی چیه؟ حالا بیاد ثانی، از ثانی فی حکم معارضت استصحاب للقرعه و نحوه ها. قرعه رو ایشون جدا میکنه، قرعه یه ویژگی داره، قرعه یه ویژگی داره که الان میخونیم. قرعه رو جدا میکنه. خلاصه تا اینجا بحث سر نسبت استصحاب، یعنی تو اول و ثانی نسبت استصحاب با قواعد، نه همه قواعد فقهی، اون قواعد فقهیه ای که یه نکته‌ای داره که کلن چهار تاست، قاعده یده و اصالت و صحه و نمیدونم فراغ و تجاوزه و قاعده قرعه است. پس اینجا عملا این چهار تا قاعده فقهی هم عملا یاد میگیرید. بحث ما نسبت اینا با استصحابه که کدوم مقدمه. سه رو نگاه کنید، از ثالث فی عدم معارضت، فی عدم معارضت سائر الاصول للاستصحاب. یعنی اینجا وارد چی میشه؟ چی؟ با اصول عملیه دیگه، سایر اصول عملیه للاستصحاب که از صفحه چند شروع میشه؟ از صفحه 387 اگه بیارید نمیشه المقام الثالث، یعنی همین باز شده اینجاست. فی تعارض استصحاب مع معاده من الاصول العملیه ان اصالت برائت و اشتغال و اصالت تأخیر. بعد میاد میگه آقا این با اونا تعارض، خلاصه کی مقدمه؟ شما بلدید استصحاب مقدمه، اینا که ساده است. اینجا رو صحبت میکنه میرسه صفحه 393. نگاه کنید بحث مهم حساس و جنجالی تعارض استصحابین. اینم استصحاب خودش یکی از اصول عملیه است. حالا یه استصحاب با یه استصحاب یه تعارض چیکار کنیم؟ اینجا پیچیده میشه. همون بحث سببی مسببی اینا که شنیدید خیلی هم کار بده. اینه میگه عمل کلام فی تعارض استصحابین و هی مسئلهتون مهمه تو فی الباب تعارض، که اینجا خودش چندین صفحه است. واضح شد؟ ببین تا اینجا یعنی تا تعارض استصحابین خیلی چیز پیچیده‌ای نداره. البته یه چیز پیچیده داره که شما قواعد فقهیشو بلد نیستید. شیخ هم بخاطر این وارد میشه قواعد فقهیه رو به شما درس میده. این آقایون مرکز خیلی از اینجایی که قواعد فقهیه رو درس میده رو حس کردن، گفتن آقا تو الان نخوندی دیگه الان به بعدم به دردت نمیخوره. شوخی میکنم، گفتن آقا قواعد فقهیه من مفصل باید بری سر جاش بخونم، توضیح میدم جاش کجاست. اینا عملا تا اینجا رو خیلی جاشو حس کردن. یعنی نکن الان از اینجایی که ما هستیم صفحه چنده؟ 320. اونجا صفحه چنده؟ 390. از 320 تا 390 چند تا راهه؟ 70 تا. تقریبا 40 45 50 تاشو حذف کردن تقریبا، یعنی دو سومشو حذف کردن. واضح شد؟ ما بعد یه مقدار اینجاها رو در واقع سریع‌تر بخونی، ولی بحثش خیلی مهمه آقا، جمع‌بندی کل اصوله، یعنی نسبت استصحاب با امارات، با قواعد فقهیه، با اصول عملیه، خصوصا تو اصول عملیه با یه استصحاب دیگه. این نظام این بحثه که شیخ از این ثمه شروع میکنه، فقط این ثمه رو یه جوری ادامه قبل آورده، این درست نیست. اینجا قشنگ باید اینتر میزد میرفت صفحه بعد، اون تیتر رو اینجا میآورد. واضح شد؟ پس آقا این جلسه به لطف خدا امر ثالث تموم شد. با تموم شدن امر ثالث با این توضیحات کل بحث استصحاب تموم شد. میمونه نسبت استصحاب با هر چیز دیگه، چه امارات، چه قواعد فقهیه، چه اصول عملیه، با خودش حتی. واضح شد؟ حالا ما جلسه بعد یه جمع‌بندی می‌کنیم. جمع‌بندی چی؟ چون استصحاب تموم شده به مناسبت جشن پایان استصحاب، یه جمع‌بندی کلاً آقا استصحاب، ارکان استصحاب، همون چیزی که قول دادیم و انجام میدیم، بعد وارد این بحث جدید میشیم. این بحث جدید هم یه مقدار میخونیم، دوباره به اون جمع‌بندی‌های مهم میرسیم که آقا ببین اینجا یکی از بحث‌های مهم اینه کی گفته استصحاب اصل عملیه؟ شما از ادله استصحاب چرا اصل عملی، چرا حکم ظاهری فهمیدی که حالا میخوای نسبتش با اونا رو بسنجی؟ هی میگی این حکم ظاهریه پس فلان. پس خیلی بحثای مهمی اینجا بعد مطرحه. پس یه جلسه جمع‌بندی ارکان استصحاب میذاریم، بعد وارد این میشیم و ان شاءالله بحثو پیش میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Спасибо. Я на вашем.